نوی پیش از چاشت به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 10 با شما خواهم بود. امیدوار هستم در این جریان با ما باشید. در جریان یک ساعته که با هم هستیم از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. همچنان در جریان گزارش ها میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید شورای ملی جدید ممکن به تاریخ اول ماه دل و افتتاح شود. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما نخست جاوید نعیمی با سرویس خبری با شماست.
سرخط خبرهای یک مقام ارشد امریکایی تایید کرده که میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که شورای ملی جدید به تاریخ 20 جنوری افتتاح شود و زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد که در حدود 7 قربانی بر جا گذاشت. مشروع خبرها. یک مقام ارشد امریکایی تایید کرده که میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. آرنولد فیلد، سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید موجودیت فساد و ضایعات در تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان شاید برای حکومت ایالات متحده میلیاردها دلار تمام شده باشد. به گفته او به هدف مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. آقای فیلدز در آغاز سال 2010 میلادی نیز گفته بود نتیجه مصارف امریکا در افغانستان مایوس کننده است و بالای پروژه های بازسازی در این کشور تاثیر میگذارد. جزئیات را تا دقایق بعد خواهید شنید. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که شورای ملی جدید به تاریخ 20 جنوری افتتاح شود. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی در حال حاضر سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشان و جرگه افغانستان است. آقای عمر همچنان آوازه‌های را رد کرد که گویا در نظر است تا تعداد از اعضای بازنده انتخابات ولسی جرگه به عنوان اعضای انتصابی مشان و جرگه معرفی شوند. بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره تازه تقدیمی شورای ملی افغانستان باید به تاریخ اول دل آغاز شود. از میان 7 تن از اتباعی بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند 2 تنشان رها شدند. وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با این 2 نفر از طریق تلفن تماس گرفت. این 2 تن به مقامات اطمینان دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از اتباعی بنگلادش که در قید ربایندگان هستند خوب است. در حال حاضر این 2 نفر در شهر مزار شریف به سر می‌برند. 7 تن از اتباعی بنگلادش که در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایت بلخ و سمنگان کار میکردند 4 روز پیش در نتیجه یک حمله افراد مسلح از ولسوالی کشنده ولایت بلخ ربوده شدند. در این رویداد 1 انجینیر بنگالی کشته شده بود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد. خبرگزاری مهر ایران به نقل از اسماعیل نجار، والی ولایت کرمان که شاهد این زلزله بوده، گزارش داده است که حداقل 7 تن در نتیجه این زلزله کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها تن دیگر در زیر مخروبه ساختمان‌ها گیر ماندند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که حداقل 3 قریه در این زلزله ویران شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش می‌دهد که 9 پس لرزه پس از وقوع این زلزله احساس شده که قدرت یکی از این تکان‌ها 5 درجه ریشتر ارزیابی شده است. اداره زمین‌شناسی آمریکا قدرت زلزله دیشب در ایران را 6.3 درجه ریشتر گزارش داده است. زلزله در محل نزدیک به شهر بم رخ داد. این شهر در سال 2003 میلادی شاهد زلزله شدید بود که در حدود 30,000 قربانی بر جا گذاشته بود. نوری المالکی صدر اعظم عراق فهرست از اعضای کابینه جدیدش را اعلان کرد. این اقدام با گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی عراق به منظور تشکیل حکومت آن کشور صورت گرفت. المالکی دیروز در یک نشست خبری مشترک با عثمان النجیفی رئیس پارلمان آن کشور در بغداد گفت که اجازه نخواهد داد تا تلاش‌های انجام شده در عراق عقب زده شوند. بر اساس قانون اساسی عراق، المالکی تا روز شنبه آینده فرصت داشت تا حکومت بر رهبری خود را تشکیل دهد. رئیس جمهور روسیه سفر رسمیش به دهلی نو را آغاز کرده است. قرار است دیمیتری مدودف با شماری از مقامات ارشد هندی به شمول منموهن سینگ صدر اعظم و پرتیبا پاتیل رئیس جمهور آن کشور امروز دیدار کند. گزارش‌ها می‌رسانند که هیئت روسی امیدوار است هند را وادار سازد تا روابط نظامیش با روسیه را از سر گیرد. همچنان مدودف و هیئت امراهش تلاش خواهند کرد تا روابط میان دو کشور در بخش‌های انرژی هسته‌ای و تجارتی مستحکم‌تر شود. بر اساس گزارش‌ها دهلی هم تلاش خواهد کرد تا حمایت روسیه را در مورد شامل شدن هند در میان اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب کند. قرار است مدودف و هیئت امراهش به آگره رفته و از تاج محل دیدار کند. همچنان این هیئت به شهر ممبئی سفر خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا هشدار داده و گفته است پس از آن که حکومت ونزوئلا به رهبری اوگو چاوز نامزد سفیر آمریکا به ونزوئلا را به طور رسمی رد کرد، روابط میان دو کشور متشنج‌تر خواهد شد. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز تایید کرد که حکومت ونزوئلا تقرر لاری پالمیر را به حیث سفیر جدید آمریکا در ونزوئلا رسما رد کرده است. The decision has been reached by Venezuela not to accept Mr. Palmer as the ambassador. این تصمیم ونزوئلا که آقای پالمر را به حیث سفیر آمریکا که باید از سوی سنا تایید میشد نپذیرفته، بدون شک نتایج بالای روابط ما با ونزوئلا خواهد داشت. ما روی این موضوع برای ماها با مقامات ونزوئلا بحث کرده ایم. ما با آنها گفتیم که اگر از توافق خارج می شوند این اقدام روی روابط فعلی ما تاثیر خواهد داشت. آنها فیصله کردند و بدون شک ما ارزیابی خواهیم کرد که در این راستا چه کرده می توانیم. لاری پالمر اخیراً گفته بود که روحیه اردوی ونزوئلا ضعیف است و نگرانی از آن دارد که جنگجویان کولومبیایی در ونزوئلا پناه بردند. این اظهارات پالمر هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا را ناراحت ساخت. و تلاش‌های دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا به خاطر تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه از سوی جمهوری‌خواهان با شکست روبرو شده است. قصر سفید می‌گوید که اطمینان دارد سنای آمریکا اکنون این پیمان را پیش از رخصتی‌های کریسمس تصویب کند. سناتوران جمهوری‌خواه حالا در پی اصلاحات در پیمان استارت هستند و می‌خواهند تا سیستم دفاع راکتی مستقر شود و روسیه با آن توافق کند. باراک اوباما و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای را در ماه اپریل امسال در پراگ پایتخت جمهوری چک امضا کردند. بر اساس این توافق تعداد سرگلوله‌های هسته‌ای هر دو کشور باید به 1550 واحد کاهش یابد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش‌های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
سرویس خبری این ساعت را از جاوید نعیمی شنیدید و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می‌شنوید. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. رئیس جمهور افغانستان سرگرم گزینش اعضای انتصابی مشران و جرگه است. سخنگوی وی میگوید
احتمال داره که کسی از نامزدهای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه.
قرار است کار اعمار سه بند آب در ولایت فاریاب تا یک ماه دیگر آغاز شود. دو تن از ادبای بنگلادش که در افغانستان اختطاف شده بودند از چنگ روبایندگان رها شدند و در نیمه دوم برنامه مجله رادیویی را به شما داریم که به گزارش‌ها و مطالب فرهنگی، هنری و ادبی اختصاص یافته با رادیو آزادی باشد. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان به این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه. واشنگتن میگوید میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و مایل شده است. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت موجودیت فساد در افغانستان برای آمریکا خیلی گران تمام شده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
آرنولد فیلدز نماینده خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان میگوید از سال 2002 میلادی تا حالا پولهای ضایع شده و یا بی جهت مصرف شده آمریکا اگر به میلیاردها دلار نرسد به صدها میلیون میرسد. به گفته او به هدف مصرف پول در افغانستان کنترل مناسب وجود ندارد. دفتر مستقل آرنولد فیلدز در سال 2008 میلادی به خاطر گشایش یافته از کمک‌های آمریکا برای افغانستان نظارت کند. محاسب‌های آمریکایی می‌گویند که این کشور از سال 2002 میلادی تا حالا 56 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف کرده، اما در این زمینه هماهنگی درست صورت نگرفته است. 29 میلیارد از این مجموع در تشکیل و تقویت نیروهای امنیتی افغان و 16 میلیارد آن برای امور بازسازی و تقویت حکومتداری در افغانستان مصرف شده است. کارشناسان میگویند سالهای زیاد لازم است تا در افغانستان حکومت ایجاد شود که خدمات ابتدایی را به مردم فراهم کند. تعداد زیاد از باشنده های قریه های افغانستان بنابر موجودیت فساد و نبود سیستم عدلی فعال به سوی طالبان رو آوردند. جنرال متقاعد آرنولد فیلد، سرمفتش خاص آمریکا برای امور بازسازی افغانستان، پیش از این در ماه جنوری گفته بود که مصارف آنها در این کشور مایوس کننده است و پروژه های فعلی آمریکا در افغانستان با موانع روبرو خواهد شد. دفتر آرنولد فیلدز به طور خاص از ضایع شدن کمک‌های آمریکا در بخش شبکه برق افغانستان انتقاد کرده بود. او همچنان گفته بود که مصارف آنها به خاطر وضعیت امنیتی و نظارت آمریکا از مشکلات موجود در پروژه‌ها افزایش می‌یابد. در گزارش آرنولد فیلدز همچنان آمده بود که حکومت افغانستان در بخش انکشاف انرژی پلان واضح ندارد و از جانب دیگر برای ادامه و حفاظت از پروژه های فعلی از مصرف کننده های انرژی محصول گرفتن نمی تواند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش میتواند شما قضاوت بکنین. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید امیدوار است شورای ملی جدید به تاریخ اول ماه دلو افتتاح شود. در این حال شماره از اعضای پارلمان که با رئیس جمهور افغانستان دیدن میگویند که رئیس جمهور تعهد کرده که در تاریخ اول ماه دلو شورای ملی را افتتاح خواهد کرد. همزمان با این مقامات گفتند که رئیس جمهور حامد کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
درست 4 ماه بعد از برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان، شورای ملی که متشکل از 2 مجلس است افتتاح خواهد شد. پس از وارد شدن اتهامات در مورد تقلب و تخطی‌های گسترده در انتخابات ولسی جرگه، نتایج این انتخابات تحت سوال بسیاری از حلقات به شمول لویتاران ولی افغانستان قرار گرفت. شورای ملی افغانستان متشکل از 2 مجلس است، یعنی ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان و مشران و جرگه یعنی مجلس اعیان. بر اساس قانون اساسی افغانستان، اعضای مشران و جرگه انتصابی بوده و از سوی رئیس جمهور تعیین می‌شوند. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه افغانستان است. آقای عمر همچنان آوازه‌های را رد کرد که گویا در نظر است تا تمامی کاندیدان بازنده انتخابات ولسی جرگه با عنوان اعضای انتصابی مشران و جرگه معرفی شوند.
احتمال داره که کسی از نامزدهای ناموفق به سنا راه پیدا بکنه، احتمال داره هیچ کس راه پیدا نکنه. یعنی یک معیاری بر ازی وجود نداره که حتما هر کسی که در انتخابات ناموفق بوده و حتما یا به مجلس سنا راه پیدا میکنه و یا هم ولی میشه و یا هم ولسوال میشه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان، دوره تقنینی شورای ملی افغانستان باید به تاریخ اول دلو آغاز شود. با دنبال برگزاری انتخابات ولسی جرگه که با ادعاهای تقلب به امراه شد، لوی چارن ولی افغانستان از استر محکمه خواست تا نتایج انتخابات را باطل اعلان کند و در مناطقی که امکان دارد انتخابات ولسی جرگه را دوباره برگزار کند. این موضع لوی چارن ولی افغانستان تا حالا پابرجاست و در عین حال نامزدان معترض و ناکام میخواهند تا نتایج انتخابات ولسی جرگه امسال باطل اعلان شود. از جانب دیگر در 2 روز گذشته پلیس افغان به اعضای قبلی ولسی جرگه اجازه نداد تا به جلسات خود ادامه بدهند. آنها خواهان ادامه جلساتشان تا زمان روشن شدن فیصله استر محکمه در مورد سرنوشت انتخابات امسال هستند، اما نیروهای امنیتی به این اقدام اجازه نمی دهند. در این حال در اعلامیه‌ای که اخیراً از سوی دارالانشای ولسی جرگن نشر شده آمده است که بر اساس ماده 104 و 107 قانون اساسی کشور تا آغاز کار دور بعدی ولسی جرگه جلسات رسمی مجلس نمایندگان دایر شدن نمیتواند.
در این حال حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه 27 ماه سنبله تعهد کرده که شورای ملی را به تاریخ اول دلو افتتاح میکند. شماری از قانونگذاران در دیدار با رئیس جمهور کرزی از او خواستند که به زودی آغاز دوره جدید کار ولسی جرگه را افتتاح کند. نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در جریان آن که در جریان آن ادعاهای به شمار تقلب صورت گرفت در دهم ماه قوس اعلام شد، اما این نتایج با اعتراض نامزدان روبرو شد که در این انتخاب موفق نشدند. با این حال برخی از اعضای برنده انتخابات ولسی جرگه در دیدار با رئیس جمهور کرزی از او خواستند تا در 28 قوس دوره جدید کار شورای ملی را افتتاح کند، اما رئیس جمهور با آنها گفته است که بنابر دلایل شورای ملی را بعدتر از این، یعنی در اول دلو افتتاح خواهد کرد. این که دلایل رئیس جمهور به خاطر به تعویق انداختن افتتاح کار ولسی جرگه چه بوده و موقف نامزدان برنده انتخابات ولسی جرگه افغانستان در برابر نتایج انتخابات چیست؟ پرسش هایی است که قادر حبیب در مصاحبه با فوزی کوفی یکی از نمایندگان مردم در از ولایت بدخشان در میان گذاشته است.
رئیس جمهور وعده داد که به تاریخ اول دلو پارلمان افتتاح میکنه رسمان و به تاریخ ما پیشنهاد کردیم نظر به دلایل که ارائه کردن نمیتونن افتتاح کنن. بنابراین ما بسیار امیدوار هستیم که یا به 20 جنوری میشه اول دلو یا زودتر از اون پارلمان جدید خود آغاز کنه و توسط رئیس جمهور افتتاح شود.
بله، شما گفتین که رئیس جمهور برخی از دلایل را ارائه داده و گفته که بایلت او نمیتونه کار ولسی جرگه را در 28 قوس افتتاح کنه. میشه که بگوین چه دلایلی بوده؟
دو دلیل عمده را مطرح ساختن. یکی نبود یکسوسی از رای سلاس که رئیس جمهور را باید تعیین کنه و مسئله دوم مسئله تخنیکی و آمادگی های خود رئیس جمهور بود که طبعا هر دو دلیلش خلا بسیار دلایل قوی نیافتند، خصوصا بحث یکسس مشاور جرگه یا سنا که باید توسط جمهور انتصاب شود و در صورتی که او یکسس هم نباشه از لحاظ قوانین مشکلی نداره، چون مجلس سنا با دو سس میتونه نصابش تکمیل شود و جلسات داشته باشه. بنابراین درخواست ما برای جمهوری بود که با می اعضای فعلی دو سس مشاور جرگه که اکثریت اعضای مشاور جرگه را تشکیل میدن میتونه که رئیس جمهور افتتاح کنه و در یک فرصت مناسب با یکسس باقی مانده را بیشتر از می اعضای فعلی و اعضای ولسی جرگه که نتونستن رای زیاد بگیرن پیشنهاد ما این بود که از اعضای انتخاب کنن. رئیس جمهور وعده داد که با مشاورین حقوقیش و کسایی که در این زمینه معلومات بیشتر دارن مشوره میکنن و اگر از لحاظ حقوقی مشکل نداشت تلاش میکنن که قبل از برگه رو افتتاح کنن برای تاریخی که وعده داشته بود، تاریخ اول دلو بود.
بله، شما در جریان هستین که لوی سارن ولی افغانستان گفته که تحقیقات را آغاز کرده و از سر محکمه خواست که نتایج انتخابات باطل کنه. در این مورد شما نظر رئیس جمهور پرسیدین چی گفتن؟
رئیس جمهور در این مورد نظر خاص نداد، هرچند ما آرزو داشتیم که موقفش بر اساس قوانین افغانستان روشن میساخت، اما رئیس جمهور در این زمینه ابراز نظر نکرد.
موقف وکلای برنده در انتخابات ولسی جرگه چی است؟ پیش از این ما گزارش های مکرر از وکلای معترض داشتیم که اعتراضات داشتن و تظاهرات و راهپیمایی ها در برابر نتایج انتخابات. شما موقفتان چگونه ابراز کردین و در چی موقف قرار دارین؟
مورد از این که تخطی یا نقص قوانین صورت گرفته بوده باشه، کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت را داره اساس قانون انتخابات ماده 64 که موارد را بررسی کنه و در موارد جرمی که اتفاق افتاده مثلا پرداخت رشوه یا زخمی شدن یا قتل افراد، در این موارد با کمیسیون شکایت انتخاباتی میتونه از روی سرماری همکاری بخواه. به عقیده ما بر همین اعلامیه که از طرف اعضای برنده ای اعضای موفق روز پارلمان اعلام شد، نتیجه ارزیابی وکلای بود که هیچ نهاد غیر از کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون انتخابات و خصوصا قضایی قضایی مشخص لوی سارن ولی حق مداخله در نتیجه پروسه سیاسی ندارن. موارد شخصی که اونا دارن مثلا اسناد و مدارکی که دارن مبنی بر دخیل بودن افراد در رشوه ستانی و رشوه دهی موارد جدای از پروسه، اونا میتونن هر زمان بررسی کنن و اگر دلایل موثق باشه اونا میتونن در موردشون تصمیم بگیرن. ولی متاسفانه تا شاهان روی سرمانیان بیشتر صحبتاش مطبوعاتی بوده و هیچ اسناد و مدارک موثق نتونسته بر رسانه ها ارائه کنه. حتی در امی پیشنهاد هم که به سر محکمه در دوسیه که روان کرده، امی دوسیه هم به موارد الزامی موثق نیست، بیشتر به یک قصه میماند تا به یک موارد الزامی یا یک ادعا از طرف لوی سالنواری. بنام ما فکر میکنیم که این پروسه از هم باید جدا کرد. یک روند سیاسی که پارلمان میتونه به کار خود آغاز کنه، اگر موارد جرمی به لوی سارنواری را ارجاع داده شده، اون موارد لوی سارنواری و یا محاکم افغانستان هر زمان میتونن بررسی کنن، و اگر موارد بوده باشه که جرم مشهود بوده باشه و اون میتونه برخورد با افراد باشه، مثلا اگر یک عضو پارلمان حتی موافق هم شده باشه ولی در نتیجه رأی موافق نشده، در نتیجه پرداخت رشوه یا هر مورد دیگه موافق شده، باز میتونه که لوی سارنواری در برابر عمو فرد تصمیم بگیره نه برابر پروسه.
گفته شنوده بود با فوزیه کوفی، یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. قرار است کار اعمار 3 بند آب در ولایت فاریاب تا یک ماه دیگر آغاز شود. وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل خان این سخن را در جریان سفر به فاریاب گفت. رحمت الله رها از فاریاب گزارش دارد به این شرح.
محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب در جریان سفر اخیرش در فاریاب طی صحبتی به رادیو آزادی گفت قرار است کار 3 بند آب در ولسوالی های پشتینکوت، المار و قیصار ولایت فاریاب آغاز گردد.
ما خوشبختانه که به مردم فاریاب نوید میدیم که انشالله طی یک ماه دیگه قرارداد ولسوالی قیصار و المار هم نهایی شده، برنده معلوم شده، زیر ارزیابی است. از همین انشالله طی یک ماه دیگه ما میایم و داخل فاریاب انشالله کار دور افتتاح میکنیم. 15 میلیون دلار فعلا دو ولسوالی را بودجه دوست که 2 میلیون دلار از فعلا داده شده که قرارداد دور امضا میشه و کار دور شروع میشه.
وزیر انرژی و آب همچنان علاوه کرد که کارهای تکنیکی بند خشپول در ولسوالی پشتینکوت به اتمام رسیده و تا 15 روز آینده کار آن عملا شروع خواهد شد.
بند پشتان فعلا دیزاین از ختم شده، بعد از ختم فعلا ای به قرارداد سپرده شده که کمپانی برنده معلوم شده، فعلا وزارت تحت ارزیابی است. تا 15 روز دیگه ان شاء الله قرارداد در امضا میکنیم. و بندهای دیگه هم به زیر مطالعه و سرویس، بعد از دیزاین و مطالعه باز اونا رو هم ما به قرارداد بعدی میدیم.
به گفته اهالی و باشندگان ولایت فاریاب، کمبود آب زراعتی از جمله مشکلات عمده آنها بوده که طی سالهای متمادی جهت رفع این مشکل اقدامات عملی صورت نگرفته است. ساکنین فاریاب میگویند با احداث این بندهای آب هزاران جریب زمین زراعتی در این ولایت تحت آبیاری قرار گرفته و این بندهای آب در انکشاف و توسعه زراعت و باغداری نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را می شنوید. از جمع 7 تن از ادبای بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند، 2 تنشان رها شدند. رسانه ها بر اساس اظهارات آنها گزارش دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از گروگانان خوب است. این افراد در یک شرکت سرکسازی کوریایی میان ولایت بلخ و سمنگان کار می کردند و 4 روز پیش در نتیجه یک حمله افراد مسلح از ولسوالی کشنده در ولایت بلخ ربوده شدند. در این رویداد یک انجینیر بنگلادشی کشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با 2 تن از اتباعش که از قید ربایندگان در افغانستان رها شدند از طریق تلفن تماس گرفت. این 2 تن به مقامات اطمینان دادند که وضعیت صحی 5 تن دیگر از اتباع بنگلادش که در قید ربایندگان هستند خوب است. در حال حاضر این 2 نفر در شهر مزار شریف به سر میبرند. بنگلادش به صورت رسمی از حکومت افغانستان خواسته تا در قسمت رهایی 5 تن دیگر از اتباع آن کشور همکاری کند. وزارت خارجه بنگلادش میگوید حکومت افغانستان با آنها تعهد کرده که برای آزادی این افراد هر گونه تلاش لازم را به خرج خواهد داد. خبرگزاری فرانس پرس با نقل از دور محمد که در ریاست فواید عامه بلخ کار میکند گزارش داده که میگوید 2 تن از اتباع بنگلادش که توانایی رفتن با ربایندگان را نداشتند رها شدند و سپس مردم منطقه آنها را با پلیس ولایت بلخ تسلیم کردند. عنایت الله ظفری رئیس فواید عامه بلخ میگوید که 5 تن از بنگلادشی ها هنوز هم ناپدید هستند. شیرجان درانی سخنگوی پلیس میگوید که عملیات آنها برای رهایی این افراد ادامه دارد. جسد یک بنگلادشی که سوی ربایندگان به قتل رسیده بود به روز جمعه به شرکت سرکسازی کوریایی در ولایت بلخ سپرده شد. در این اواخر وقایع گروگانگیری در افغانستان افزایش یافته و گفته می شود که در این گونه قضایا عموماً گروه های جنایتکار دخیل هستند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می تواند و شما قضاوت بکنین. تعداد از معتادین مواد مخدر که در کابل بودند توسط وزارت‌های مبارزه با مواد مخدر، وزارت صحت عامه و وزارت داخله جمع‌آوری می‌شوند. بر اساس گزارش‌ها مقامات در تلاش آنند تا این افراد را تداوی بکنند. ستاره فروغ از کابل گزارش دارد.
ده ها تن از معتادینی که در زیر پل سوخته در کابل تجمع کرده بودند، به روز دوشنبه از سوی هیئت موصف وزارت‌های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر و امور داخلی افغانستان جمع آوری گردیدند تا به این ترتیب در قسمت تداوی آنان اقدام شود. اما این برنامه با دشواری و مقاومت معتادین نیز روبرو بود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ابراز امیدواری میکند با این روند که چندین بار در گذشته نیز در کابل و برخی ولایات دیگر عملی شده است، رقم معتادین در این کشور کاهش یابد. عبدالقیوم سامر سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با رادیو آزادی گفت که نخست تلاش می شود برای این افراد سرپناه فراهم شود و بعداً مرحله تداوی آنان آغاز گردد.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم برشان شلتر بتیم، سرپناه بتیم. مرحله تداویش مرحله بعدی است که اینا را ما به تدریج در مراکزی که در کابل داریم تداوی میکنیم. مرحله تداوی 45 روز است که ما اینا را 45 روز تداوی میکنیم و بعد از 45 روز میتونن باز بگردن به حالت خود.
در برنامه فعلی جمع‌آوری معتادین در شهر کابل، ده ها تن از افراد پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان نیز شرکت داشتند. دگروال سهراب یکی از مسئولان پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت آنان در راستای انتقال معتادین به مراکز تداوی معتادین و تأمین امنیت آنها با وزارت‌های صحت عامه و مبارزه با مواد مخدر همکاری می‌کنند.
وظیفه پلیس مبارزه مواد مخدر جمع‌آوری معتادین و مریضای معتاد و مواد مخدر است که از محل پلیس سوخته و نقاط شهر کابل است و تضمین امنیت ده محلی که انتقال داده میشه. ما از جایی که انتقال اینا را میدیم امنیت از اینا درست گرفته شود.
زیر پل سوخته در کابل که پر از انبار کثافات بوده و از آنجا تعفن زیاد به مشام میرسد، شب و روز شاهد حضور صدها معتاد مواد مخدر است که برای استفاده از انواع مختلف مواد مخدر میآیند. برخی از معتادین شکایت دارند که در راستای تداوی آنان توجه لازم صورت نمی‌گیرد و برنامه جمع‌آوری معتادین را یک حرکت نمایشی توصیف می‌کنند. یکی از معتادین که در حدود 20 سال عمر داشت در مورد چنین گفت:
همه تداوی معتادین نمایشی کلن در افغانستان. اگه اینمی امروز شما جایی را از ما نشان بدین که اینمی اینجا شما را مثلا تداوی میکنه، شاید اینمی زیر پول شاید یک 20 نفر 30 نفرش بمانه، کلگش میره، اولین نفر خودم میرم واقعا تداوی بکنه، نه که نمایشی باشه.
ضعف اقتصادی و بیکاری از عوامل عمده به میان آمدن اعتیاد در میان مردم به خصوص جوانان در افغانستان به حساب می آید. همکنون 48 مرکز تداوی معتادین در افغانستان موجود است، اما انتقادهای می شود که ظرفیت تداوی معتادین در این کشور در یک سطح بسیار پایین قرار دارد که به آن باید توجه شود. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان با درک این مسئله می گوید تلاش ها برای ایجاد 6 کمپلکس بزرگ تداوی معتادین در 6 زون کشور ادامه دارد تا با این کار ظرف 5 سال آینده ظرفیت تداوی معتادین در افغانستان که به حدود 1 میلیون نفر می رسد از 1% به 40% افزایش یابد.
داشتن معلومات کلید موفقیت است. اینک مشتریان شرکت مخابراتی اتصالات می توانند هر روز صبح و شام سرخط اخبار دری و پشتوی رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشتریان اتصالات می توانند فقط یک بار با شماره کوتاه 500 اسمس بفرستند. در پیام برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 بنویسند. به این ترتیب مشترک دریافت مجانی سرخط اخبار رادیو آزادی از طریق اسمس خواهد شد.
و رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. جاوید نعیمی در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
یک مقام ارشد امریکایی تایید کرده که میلیاردها دلار در امور بازسازی افغانستان حیف و میل شده است. آرنولد فیلد سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان میگوید موجودیت فساد و ضایعات در تلاش‌های امریکا برای بازسازی افغانستان شاید برای حکومت ایالات متحده میلیاردها دلار تمام شده باشد. ریاست جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرده که شورای ملی جدید به تاریخ 20 جنوری افتتاح شود. وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی در حال حاضر سرگرم تهیه فهرست از اعضای انتصابی مشران و جرگه افغانستان است. از میان 7 تن از اتباعی بنگلادش که از ولایت بلخ اختطاف شده بودند 2 تنشان رها شدند. وزارت خارجه بنگلادش گفته که حکومت این کشور دیروز با این 2 نفر که در حال حاضر در شهر مزار شریف هستند از طریق تلفن تماس گرفت. زلزله با مقیاس 6.5 درجه ریشتر دیشب جنوب شرق ایران را تکان داد. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه این زلزله که در ولایت کرمان رخ داد حداقل 7 تن جان داده و صدها تن دیگر زخمی شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق فهرست از اعضای کابینه جدیدش را اعلان کرد. المالکی دیروز با رئیس پارلمان آن کشور در بغداد گفت اجازه نخواهد داد تا تلاش‌های انجام شده به منظور تشکیل حکومت آن کشور عقب زده شوند. و دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا تلاش‌های اقلیت جمهوری خان را به خاطر تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه با شکست روبرو ساختند.
و اکنون هم برنامه مجله رادیویی با ملیحه احراری.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
مراقب افکارت باش که گفتارت می شود. مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود. مراقب رفتارت باش که عادتت می شود. مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود. و مراقب شخصیت خود باش که سرنوشتت می شود. سخنان منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه بود برای پیش درآمد مجله فرهنگی. با سلام و آرزوی سلامتی شما، ملیحه احراری این برنامه را پیشکش میکنم با مطالبی که شما دوست دارید. هفت شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما اینک برشنا نظری و خبرهای فرهنگی.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند که برای ادامه حفریات در ساحه باستانی عینک ولایت لوگر به امکانات بیشتری نیاز دارند. این مطلب را محمد نادر رسولی رئیس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به هنگام دیدار سفیر آمریکا از ساحه باستانی عینک لوگر ابراز کرد. وی گفت که حفریات آنان ادامه دارد، اما در نظر است تا با فراهم آوری امکانات بیشتر در سال آینده و پیش از آغاز کار اساسی برای استخراج معدن مس عینک، روند حفریات و بیرون کردن آثار مدفون شده در زیر خاک این ساحه تشدید شود.
ما عجله داریم، پیش از انفجارات باید کل ساحات و حفریات شد. ما در حدود 100 نفر باستانشناس و 500 نفر کارگر باید استخدام کنیم سال آینده.
کارل آیکنبری سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان به رئیس باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور اطمینان داد که نیازمندی های این وزارت را مورد بررسی قرار داده و در این زمینه همکاری خواهند کرد. با گفته ای وی برای حفریات مسلکی در این ساحه از متخصصین خارجی نیز استفاده خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید در منطقه عینک لوگر آثار تاریخی از قرن اول تا 14 وجود دارد. حکومت افغانستان با یک کمپانی چینی قرارداد را به امضا رسانده است تا معدن مس در ساحه عینک لوگر استخراج شود. بخش فرهنگی سازمان ایکو جایزه فرهنگی امسال را به عبدالباری راشد رئیس اکادمی علوم افغانستان اهدا می کند. گفته شده است که این جایزه به پاس خدمات معاون سرمحقق عبدالباری راشد در زمینه معارف به وی تفویض می گردد. در نظر است تا این جایزه به تاریخ دوم جدی در حاشیه کنفرانس کشورهای عضو سازمان ایکو در ترکیه به رئیس اکادمی علوم افغانستان داده شود. ایکو سازمان همکاری های اقتصادی است که افغانستان و کشورهای آسیای میانه و ایران در آن عضویت دارند. تلاش‌های تازه به هدف بازسازی باغ وحش کابل آغاز شده و انتظار می‌رود این برنامه با جدیت دنبال گردد. محمد یونس نواندیش شاروال کابل که به تازگی جایزه سازمان بین‌المللی باغ‌های وحش را به دست آورده است، گفت که در نظر است تا باغ وحش کابل با معیارهای بین‌المللی ساخته شود. سازمان جهانی باغ‌های وحش که مرکز آن در سنگاپور است، به پاس خدماتی که شاروال کابل در زمینه حفاظت و احیای باغ وحش انجام داده، جایزه معتبر را به وی تفویض کرده است. قرار است این سازمان در زمینه بازسازی باغ وحش کابل افغانستان را نیز یاری برساند. باغ وحش کابل که در زمان جنگ ها تخریب شده بود، در سالهای اخیر بازسازی گردیده و در آن صدها نوع حیوان جا داده شده است، اما شکایات وجود دارد که تا هنوز هم به وضعیت حیوانات توجه لازم صورت نمی گیرد. و خبر آخر این که معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اقدام به چاپ مجله تازه کرده است تا بتواند صدای جوانان این کشور را انعکاس بدهد. این مجله زیر نام بله برای نخستین بار در 32 صفحه از چاپ برآمده است. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که در این نشریه مطالب هنری، فرهنگی، ذوقی و فعالیت‌های جوانان کشور را منعکس می‌سازد. موسی رادمنش یکی از کارگردانان مشهور سینمای افغانستان که مسئولیت بخش نشرات معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ را دارد، مدیریت مسئول این مجله را نیز به عهده گرفت.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کتابت را جا بگذار نوشته کوتاهی از آصف معروف است که در فیسبوک خواندم. جا گذاشتن کتاب در مکانهای عمومی رفتار است که اکنون در ایتالیا و فرانسه رو به فزونی گذاشته. کسی که کتابش را در مکان عمومی رها می کند، هویت خود را آشکار نمی سازد و ادعای هم از بابت قیمت کتاب ندارد، اما یک درخواست از خواننده یا خوانندگان احتمالی بعدی دارد. شما نیز بعد از خواندن کتاب آن را در محل مشابه قرار دهید تا دیگران هم بتوانند از این اثر استفاده کنند. رول هورنباکر نخستین کسی بود که این حرکت را انجام داد. او یک فروشنده کامپیوتر در ایالت میسوری امریکا بود و نام این رفتار را کتاب در گردش یا بوک کراسینگ گذاشت. در فرانسه کتاب‌های در حال گردش از 10,000 جلد هم فراتر رفته است. این رفتار جدید را می شود به نوع کمپاین کتابخانی یا کمپاین به اشتراک گذاشتن کتاب در نظر گرفت. کمپاینی که می تواند به مثابه یک پروژه فرهنگی قابل تعامل باشد. حالا این رفتار به قدری در غرب رواج یافته که کم کم از ترکیه نیز سر در آورده است. آقای معروف می نویسد در ترک بوکو یکی از شهرهای ساحلی ترکیه کنار دریا قدم می زدم که کتاب روی سنگریزه ها توجهم را جلب کرد. فکر کردم حتما صاحب کتاب فراموش کرده آن را با خود ببرد. برش داشتم و همین که چشمم به صفحه اولش افتاد از خوشحالی در پوست نگنجیدم. در صفحه اول کتاب یک نفر این متن را نوشته بود. من کتاب را با علاقه خواندم و آن را در همان مکانی که با خود رسانده بودم رها کردم. امیدوار هستم شما هم از این کتاب خوشتان بیاید. اگر از کتاب خوشتان آمد آن را بخوانید و اگر نه در همان نقطه‌ای که پیدایش کرده اید بگذارید بماند. اگر کتاب را خواندید شماره به تعداد خوانندگان اضافه کنید و با ذکر محل پایان مطالعه در جای رهایش کنید. در همان صفحه دست خط سیومین خواننده توجهم را جلب کرد. خواننده شماره 3 در ترک بوکو. پس تا به حال 3 نفر که همدیگر را نمی‌شناسند این کتاب را خواندند. قرار اطلاعات موجود در صفحه اول کتاب، خواننده اول کتاب را در استانبول، خواننده دوم در شهر روم و خواننده سیومی در ترک بوکو مطالعه کتاب را به پایان رسانیده و رهایش کرده بود. برای این سنت جدید کتابخانی سایت اینترنتی را اندازی شده تا علاقمندان بتوانند با عضویت در آن به رهگیری کتابهایی که رها کرده اند بپردازند. سر به سایت bookcrossing.com بزنید. bookcrossing.com. هدف گردانندگان این سایت تبدیل کردن دنیا به کتابخانه بزرگ است. از این به بعد اگر در چایخانه یا سالن انتظار سینما کتاب را پیدا کردید، تعجب نکنید چون ممکن است با یک جلد کتاب در گردش یا بوک کراسینگ روبرو شده باشید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
درباره خواص و مزایای چای چی میدانه؟ چای سبز نوشیدنی مفید است. در صورتی که برگ تازه چای را به سرعت خشک کنند از آن چای سبز به دست می آید و چای سیاه در حالت به دست می آید که برگ چای نخست تخمر شود. چای سبز ضد پوسیدگی دندان، ضد سرطان معده و پوست، ضد خارش و التهاب حاصل از گزش حشرات و تحریک کننده سیستم دفاعی بدن است. اما خوردن بیش از حد چای به جای مفاد ضرر دارد. خوردن بیش از حد چای به جگر و گرده آسیب می رساند. در آزمایشی که بالای موش‌ها و سگ‌ها انجام شد، مقدار زیاد چای سبز در نهایت سبب مسمومیت این حیوانات شد و در اثر آن جان باختند. چون این مسمومیت‌های در انسان‌ها هم گزارش شده است. چای سیاه یا چای معمولی طوری که گفتیم اگر برگ تازه چای تخمر شود، تغییرات در رنگ، بو، مزه و مواد و اثرات آن نسبت به چای سبز ایجاد می شود. چای سیاه را بعد از تخمر خشک و بسته بندی می کنند. ده ها اثر مختلف از چای گزارش شده است که مهمترین آن عبارتند از این که چای ضد درد، ضد آمیب، ضد آلزایمر، ضد تسلب شرائین، ضد باکتریا، ضد سرطان، ضد افسردگی، ضد قند خون، ضد التهاب، ضد اکسیدان، کاهش دهنده فشار خون، محرک قدرت دفاعی بدن و کاهش دهنده چربی خون و محرک مجاری تنفسی می باشد. اما در مورد چای چند چیز را باید در نظر داشت. چای را نباید در ظرف استیل یا آهنی دم کرد. نکته دیگری درباره نوشیدن چای، چای را در حالت داغ نباید مصرف کرد، چرا که مواد چای در حرارت بالا تأثیر بد بالای مخاط میری به جا می‌گذارد. و اما تاریخچه چای، به این موضوع همکارم آرش همایون پرداخته است.
واژه چای از گویش چینی جنوبی و کلمه تی از گویش چینی شمالی وارد زبان دری و سایر زبان‌های جهان شده است. برای نخستین بار حدود 5000 سال پیش بته چای در چین شناخته شد و به تدریج خواص درمانی آن کشف شد. علاوه بر آن از چای برای رنگ‌آمیزی نیز استفاده می‌شد. در مورد کشف چای افسانه‌های متعدد وجود دارد. بر اساس افسانه یکی از راهبان در دامن کوه چای مشغول عبادت بود ولی چشم‌هایش بسته می‌شدند و خوابش می‌برد. برای باز نگه داشتن چشمانش مژه‌هایش را کند و به کوهستان انداخت. از آن مژه‌ها گیاه چای رویید که هدیه است از سوی خداوند برای آنهایی که به عبادت و تزکیه نفس می پردازند. بر اساس یک افسانه قدیمی دیگر حدود 5000 سال قبل در اثر وزش باد چند برگ چای به داخل پیاله از آب جوش که در دست شنگ نونگ امپراتور چین بود افتاد. پادشاه نکتبین و کنجکاو جرعه‌ای از آن را نوشید و از طعم مطلوب و خواص نیروبخش آن شگفت زده شد. امپراتور شنگ نونگ این حادثه را یک تحول بزرگ برای آب ساده و بی‌طعم اعلان کرد و بعد از آن مصرف چای رایج شد. مارکوپولو در سفرنامه خود از چای سخن نگفته است. تصور می شود اولین گروه اروپاییان که با چای سر و کار داشتند مسیحان ساکن پیکینگ باشند که در دربار آخرین سلسله امپراتوری مینگ حضور داشتند، یا هم پرتغالی هایی باشند که از ژاپن در سال 1560 دیدار کردند. در قرن 17 هالندی ها چای را از چین به اروپا بردند و در آنجا چای فقط در دکان های عطاری فروخته می شد. طبیبان هالندی معتقد بودند که با نوشیدن چای میتوان از همه بیماری ها در امان بوده عمر طولانی داشت. در قرن 18 زمانی که آن ملکه انگلیسی چای را به جای بیر انگلیسی به عنوان نوشیدنی صبحانه خود انتخاب کرد، مود نوشیدن چای بر مباحث طبی در اروپا غلبه کرد. در سال 1618 بعد از آن که امپراتور چین منگ چای را به طور هدیه برای تزار روسیه فرستاد، روسیه به خواص چای پی برد. انگلستان موفق شد چای را در بخش‌هایی از مستعمرات خود در هند که واجد آب، هوا و خاک مناسب بود توسعه دهد. با آنکه از عمر استفاده چای در افغانستان بیش از چند قرن نمی گذرد، با آن هم چای مشهورترین نوشیدنی در افغانستان می باشد. متخصصین نوشیدن چای را درمان برای گروهی از بیماری ها می دانند. اشرافیت نوشیدن چای خوب را نشانه از جایگاه اجتماعی و مردم عادی از طعم آن لذت می برند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
دستانت را میان دستانم گرفتم و اندیشیدم چنین باید باشد دنیا، مهربان، زیبا و لطیف. سروده کوتاهی بود، ترجمه حضرت وحریز، شاعر، نویسنده و مترجم افغان. از حضرت وحریز در این برنامه دعوت کردیم که بیاین و در مورد ترجمه هایی که از زبان های دیگر انجام دادن به ما و شما معلومات بدن. تا جایی که من می فهمم، حضرت وحریز اشعار، رمان ها، داستان های کوتاه زیادی از زبان های روسی و انگلیسی ترجمه کردند که مهمترینش سرویر و سری سرخ من از چنگیز آیتماتوف، شکاری جودرزار رمان از دوریس تیوری، زندگی حشرات، سرگردانی های وینیجان رمان هاست و همچنان ده ها شعر بلند و کوتاه شاعران خارجی را ترجمه کردند. آقای حضرت وحریز به برنامه خوش آمدین. بار از مقدمه بی نیاز بسازین و در مورد ترجمه و اهمیت ترجمه خصوصا در ادبیات آگاه بسازین. بفرمایید.
با عرض سلام، مسلم است که ما بی نیاز از آموختن و آشنا شدن با تجربه های دیگران نیستیم و به خاطر آشنا شدن با شیوه برخورد با حس ها، عواطف و اندیشه های بشری، ما نیازمند هستیم زبان های بیگانه را بیاموزیم ما نیازمند هستیم آثار را که در این زبان ها پدید آمدند به زبان خود ترجمه بکنیم تا بی‌نیاز شویم از این که دوباره بایسکل اختراع بکنیم.
این گپ شما به این معنی است که ترجمه در واقع پل هست میان کشورها و فرهنگهای مختلف و یک امر خیلی ضروری هست. خب این امر خیلی ضروری در افغانستان در چه حالت و وضع قرار داره به نظر شما؟
فکر نمی کنم نیاز باشه ما با گذشته بسیار دور بریم، ولی ده همی دهه 40 50 و 60 هجری خورشیدی در افغانستان تلاش های منظم در زمینه ترجمه وجود داشته و برخی آثار خوب از زبان های بیشتر روسی و انگلیسی به زبان فارسی و پشتو ترجمه شده اینجا، ولی خب تعداد این ترجمه ها بسیار زیاد ناچیز بوده. تا هنوز هم او جای او تلاش برنامه‌ریزی شده از طرف دولت خالی است در ترجمه و با
یعنی ترجمه ادبی در افغانستان کار ذوقی و کاملا شخصی بوده. بله
کار شخصی، حتی اگر حرفه‌ای هم بوده این کار برخواسته از نیازهای درونی خود مترجم ها بوده. ما ترجمه های حرفه‌ای خیلی خوبی در امی دو دهه آخر داریم، ولی این تلاش ها تلاش های فردی بوده و معمولا در وبلاگ ها در وبسایت ها و اینها منتشر شده. این که کدام نهاد وجود داشته بوده باشه و کار ترجمه را به عنوان یک کار ضروری جدی گرفته باشه، من تا هنوز اطلاعی ندارم.
میخوایم از شما بپرسم که شما از کدام زبانها ترجمه میکنین و چی نوع آثار را شما شکار میکنین با چی ویژگی هایی که به ذوق مخاطب افغانی برابر باشه؟
من تجربه ترجمه از زبان پشتو، از زبان اردو، از زبان روسی و انگلیسی را دارم به فارسی. خب من شاگرد ادبیات هستم و کارهایی که من ترجمه میکنم بیشتر ادبی هست و همین دو نوع ادبی که شعر و نثر هست. در هر دو زمینه ما فعالیت داشتیم. آثار را که من انتخاب کردیم بر ترجمه بیشتر از کشورهای بحران زده، از کشورهای درگیر مسائل و مشکلات مشابه، شاعران با تجربه بعد از جنگ و تجربه خود جنگ، بیشتر همین شاعرها و نویسنده ها را ترجمه کردیم.
موفق باشین. میخوایم که در این قسمت برنامه یک نمونه از سروده ها و یا آثار ادبی که شما به زبان دری ترجمه کردین بر ما و شنوندگان بخوانین تا با روال کار ترجمه شما بیشتر آشنا شویم.
من یک شعر کوتاه از آنا اخماتوا، شاعر بزرگ روس را میخوانم که این شعر در سالهای اول بعد از انقلاب اکتبر، وقتی که روشنفکران، دانشمندان، فیلسوف ها و شاعران و نویسنده های روس با کشتی یا توسط حکومت تبعید می شدن به کشورهای اروپایی یا خودشان تبعید خودخواسته را ترجیح می دادن از ماندن در کشورشان، این شعر سروده شده بود. با اجازه.
بله بفرمایید.
صدایی با تسلی بود که از تنهاییم می خواند. صدا می گفت بیا اینجا رها کن زادگاهت روس، آن خسته پناهت را، رها کن سرزمین پرگناهت را. من از دستان تو آلوده در خون و از قلبت که از اندوه شرماگین خفت هست مالا مال، به نام دیگری درد شکست تلخ را از ذهن دوران می زدایم باز. من اما بی تفاوت سرد بردم دست بر گوشم که دیگر این صدا، این هیچ، این ناچیز روح سوگوارم را نیازارد.
آقای بهریز ممنون از شما. شما اشاره کردین به ضرورت ترجمه آنچه که در افغانستان هنوز کارا نبوده و یا جا نیفتاده. البته این مسئله را در آخر برنامه از شما خواهیم پرسید تا چه نسخه وجود داشته بوده میتواند تا ترجمه در افغانستان خصوصا ترجمه ادبی جا بیفته. حالا میایم به طرف مسائل کمابیش فنی ترجمه. به نظر شما چه معیارهایی وجود داره برای یک ترجمه خوب و خود شما از کدام شیوه ها و روش ها استفاده میکنین تا بار معنایی را به شعر ترجمه منتقل بکنین؟
طبیعی است که هرگاه ما با ترجمه سر و کار داریم ما با یک نسخه از اصل سر و کار داریم که بعد از کاربون پیپر در دست ما رسیده، یعنی این هیچگاه نمیتونه برابری بکنه با اصل. هیچ ترجمه موفقی که 100% مطابق با اصل باشه ممکن نیست. من البته یک فتوای رادیکال در این زمینه میتونم.
خب این فتوای شما خیلی فکر میکنین که جزمی نباشه، چون ترجمه های زیبای وجود داره که 100% مفاهیم از شعر انتقال داده به زبان ثانی. مثلا ادوارد فیتزجرالد رباعیات خیام را ترجمه کرد به انگلیسی که امروز او را خیام ثانی نام گذاشتن، خود ادوارد فیتزجرالد. و ترجمه خیام به انگلیسی یکی از بهترین نمونه های ترجمه شعر به شعر است.
این دقیق است. ما اگر خیلی دور نریم، در کشور خود ما استاد واصف باختری، صبور الله سیاسنگ، فروغ کریمی و کسان دیگه ترجمه های بسیار خوب ارائه کردند.
منظور ما هم همین است که وقتی که خوب میگیم، اینها کسانی هستند که میار را مد نظر گرفتن که ترجمه های خوب را ارائه دادن. امین میار چی هست؟
بله، یک مترجم خوب باید بر هر دو زبان وقوف و تسلط خوب داشته باشد. ترجمه ادبی تفاوت داره از ترجمه تکنیکی یا ترجمه مثلا مقالات روزنامه، مقالات ژورنالیستیک یا مقالات علمی. اونا باریکی های خود را دارن البته، ولی در اینجا ما از باز آفرینی اثر در یک زبان دومی صحبت میکنیم.
خب میخوایم که در فضای دیگه قرار بگیریم. شما هایکوهای هم از زبان روسی و انگلیسی به زبان دری ترجمه کردین. خواهش میکنم که یکی دو هایکوی که شما ترجمه کردین بر ما بخونین.
یک هایکو را که از زبان ژاپنی ترجمه شده به روسی توسط دو مترجم ما ترجمه کردیم به فارسی، عین هایکو را. این ترجمه ایتور نیست که دقیقا همو چیزی باشه که در زبان اصل هست، این باز آفرینی هست بر مبنای آن اصل و تفاوت را میبینین در اینجا. مترجم بسیار موفقی هست به نام آرنا مارکوا که از ژاپنی قدیم ترجمه میکنه به روسی. ماه در پشت دود، بقه ها آب حوض را آلودند. کجاست آب؟ کجاست آسمان؟ همین شعر ترجمه شده توسط مترجم دیگری به نام تاتیانا سکالووا. ماه از ورای دود میتابد، پنجه های بقه ها آسمان را در میان حوض آلودند. متوجه هستند که دو تا فضای کاملا متفاوت، هرچند جوهره هر دو هایکو یک حرف است،
زبانش فرق میکنه،
ولی زبان و دید فرق میکنه.
بسیار خوب، خواهش میکنم ادامه بدین و هایکوهای دیگه هم بر ما بخونین از ترجمه هایی که کردین.
بله. خانم نازا با چه احساسی نوازش میکند زلف عروسک را. این تماشا و چه دشوار است. سرنوشت سنگ دل هیهات، این کلاه خود پر از فخر یلی اکنون آشیان جیر جیرک هاست. شنا می کند برگ زردی به دریا، کجا در کناری ایا جیر جیرک، تو ناگاه از خواب خواهی پریدن.
آقای بهریز، میایم به او سوال که در جا گذاشته بودیم در میانه برنامه. حالا که وضعیت چنین هست که آثار ترجمه شده کم هست و نیاز هم احساس میشه به ترجمه و کار هم سست و پررخوت هست، چه نسخه و چه پیشنهاد شما ارائه میکنین تا وضعیت ترجمه ادبی در افغانستان بهبود بیابد، تا مردم ما، خوانندگان ما، به جایی که بروند از ترجمه های مثلا ایران استفاده بکنن و یا ترجمه های زبان های دیگر استفاده بکنن، از مترجمان افغان آثار داشته باشند و با کشورهای دیگر در ارتباط باشند، پیشنهاد مشخص و کوتاه شما چی است؟
اگر نهادهای دولتی که مسئولیت حفظ و اعتلاء فرهنگ را دارن، اگر اینا نجنبن، من فکر میکنم دیر خواهد بود. در اینجا مدیریت سازمانهای غیر حکومتی فرهنگی هم که فند میگیرن و اینا هم به همین موضوع فوق‌العاده مهم کمتر توجه کردن. ما هیچ جا ندیدیم که امی نهادها طرحی را بریزن برای این که ترجمه به عنوان یک کار فوق‌العاده مهم و ضروری در افغانستان تمویل شود از طرف نهادهای غیر حکومتی بله. و غیره.
تشکر از شما. تقاضا میکنم که نمونه های کاری ترجمه خود که از زبانهای دیگر ترجمه کردین بر ما در این قسمت برنامه بخونین تا لذت ببریم.
شاعر فنلندی معاصر هست به نام ایلا کیویک آهو. شعر کوتاه دو سطری دارم. سنگ سکوت حتی واژه های به زبان نیامده را آرد می کند. شعر دیگه است از پینتی ساریتسا، همچنان فنلندی. آنجا زیبا بود و من فرار کردم، آنجا طبیعت بود و من فرار کردم، آنجا عشق بود و من ترک کردم، آنجا همه چیز خوب بود ولی من دیگر نمی توانستم تاب بیاورم. می روم می آیم، دشوار و دشوارتر می شود سخن گفتن. شعر دیگه است از ریتسو رسا. پیرزن گهواره را می جنباند، روزهای دشوار پشت سر، روزهای دشوار پیش رو.
تشکر می کنم از رد و حریز، شاعر، نویسنده و مترجم افغان که به برنامه تشریف آوردین. برای آثار زیاد شما وقت برنامه کم است، با امید دیدار دیگر باره.
ممنون، سلامت باشین.
شنوندگان عزیز، برنامه ما به پایان می رسد. در همین وقت هفته آینده باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.